صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. قصد داریم که داستان کوتاه از کلود شنره، نویسنده معاصر فرانسوی، براتون بازخوانی کنیم. این داستان‌ها از مجموعه بلبه‌های زندگی ترجمه مریم خراسانی انتخاب شده که اولین داستان آن نقل می‌کنیم به نام کشتن با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. توجه کنید. گردان پیاده نظام کنار چشمه اتراق کرد. فرمان داده شده بود که کیسه ها را زمین بگذارند و تفنگ ها را چاتمه کنند. سرباز برتران تفنگ خود را به تفنگ های همرزمانش تکیه داد که دوش به دوش گام برداشته بودند. کسانی چون لودویک و گامبله که نام کوچکشان را نمی دانست. رفت کنار چشمه و آبی به سر و رویش زد و قمقمه اش را پر کرد. قلب قلب نوشید تا آرام آرام سیراب شد. تشنگیش در آن لحظه فرو نشست، اما آتش جانکا در گذار فرسنگ ها را، آفتاب داغ تابستان و گرد و غبار و عرق ریزان مداوم زیر رزم جامعه کتوکلفت و چغر که فروکش نمی کرد. دوباره قمقمه‌اش را پر کرد، در پوش آن را سفت بست و مثل دیگران پاهایش را دراز کرد و لم داد. کیسهش به اندازه اوایل دوره آموزشی سنگین نبود. آموخته بود بین دو تکه برزنت را که دور تا دور کیسه کشیده شده بود با لباس پف بدهد و لبه ها را بخواباند. آنچه باقی می ماند اینها بود: قطار فشنگ در سه کیف خشاب، ماسک گاز، قمقمه دو لیتری، توبره پر، کلاه خود، تفنگ با سرنیزه و بالاپوش سنگین و بلند. آوای خنده به گوش رسید. بودیه اهل شمال بود که داشت رو به آینه جیبی موهایش را شانه می زد. استوار یکم برویک هوای او را داشت. با صدای نخراشیده چندشنگیزش نعره زد: باند پخما! او کارش درسته. موشونه کردن آدم را سرحال میاره. 10 کیلومتر آخر می فهمید. شرط می بندم پاهاتون تاول بزنه. چند تا از آن کاسلیس های فرد علا آینه را از بودیه گرفتند و دست به دست کردند تا موهاشان را شانه کنند. اما برتران بی سر و صدا این مجسمه صاف ایستاده بود. تقریبا از روز اول استواریکم با او سر لج افتاده بود. آن روز وقتی استواریکم داشت در محوطه پادگان به سربازان آموزش می داد، برتران سخنان او را با شوخی زنندهی قطع کرد. سربازان خواه از روی سبکسری، خواه کورکورانه، بلبشو را انداختند. استوار یکم که بور و کنفت شده بود با برتران چشم در چشم شد. برتران هنوز لودگی توی چهرهش نمود داشت. او از ستبری خودپسندانه آقای درجه دار و شنیدن خاطرات جنگیش بیزار بود. حتی از مدال‌های روی سینه‌اش که احترام افسران را هم برمی‌انگیخت نفرت داشت. به رغم تمام سرزنش‌ها و فحش‌ها و فضیحت‌ها و از همه بدتر تنبیهات جسمانی سخت، برتران رویه خودش را ادامه می‌داد تا اینکه شب پیش از راهپیمایی خبط بزرگی کرد. توی خوابگاه پادگان داشت با سربازان گپ می‌زد. یادش نمی‌آمد به چه مناسبتی واژه ارتش را بر زبان آورد که سر و کله استواری کن برویک پیدا شد و با صدای نکره گفت: ارتش تو را آدم حساب نمی‌کنه. او هم نگذاشت و نبرداشت، پاسخش را با توپ پر داد: اتفاقا منم برای امثال شماها پشیزی ارزش قائل نیستم. رضایتی سنگ دلانه در چشمان استواریکم درخشید. همین را میخواست. فقط به گفتن این جمله اکتفا کرد: حیوانکی بره من، صبر کن، پرونده تو حواله میدم به شورای جنگ. و فاتحانه دور شد. یکی از همقطاران برتران به او گفت: مگه دیوونه شدی که این حرفا رو به او زدی؟ چوبشو بد جوری میخوری. همقطار دیگرش گفت: کارت به دادگاه نظامی میکشه، میتونن تبعیدت کنن به هنگ مستقر در افریقا. بعد همه خاموش شدند. انگار شنل سربی آویخته بر شانه هاشان مانند بار سنگین سرنوشت گریزناپذیر آهسته آهسته آنان را در هم میشکست. شب پیش استوار یکم جرأت نکرده بود جلوی فرمانده ظاهر شوند و آن روز صبح هم به خاطر راهپیمایی شیپور بیدارباش ساعت 4 نواخته شد. استوار یکم اغلب بعد از ظهرها گزارش‌هایش را رد می‌کرد. او چند بار نگاهی به نشانه گذشت به برتران انداخت و این نگاه کافی بود تا بدبین‌ترین سربازها هم خیالشان آسوده شد. صدای سوت پایان وقت استراحت را اعلام کرد. آفتاب تندتر از پیش میتابید. جنگاوران دوباره راه افتادند، در حالی که زیر لبادهاشان شرشر عرق میریختند. چند کیلومتر دورتر جاده دوشاخه میشد. فرمانده گردان را نگه داشت و گفت: این مسیر فرعی 3 کیلومتر طولانی تره. یه گروهان باید از این راه بره. لازم نیست مسابقه بدید. اختلاف بین ساعت رسیدن به نسبت مسافت سنجیده میشه. 4 ردیف اول را گماشت تا راه بیفتند. اینان عبارت بودند از 12 مرد و پیشاپیش آنها این ستن: لودویک، گامبله و برتران که از بقیه بزرگتر بودند. فرمانده گفت: سرکار استوار بوریک، شما فرمانده گروه هستید. گروهان قدم رو رو آغاز کرد. سربازان رسته پیاده نظام با این روند به خوبی آشنایی دارند که طی آن گام‌هاشان ناخودآگاه به جلو رانده می شوند، به گونه ای که همگیشان به مجموعه یک پارچه بدل می شوند و بدین گونه یک ترکیب تازه با کارهای بیشتر و فرسایش کمتر جانشین راهپیمایی انفرادی می شوند. در نتیجه اگر کسی به هر دلیلی از این حرکت هماهنگ جا بماند زودتر خسته می شوند و این اتفاقی بود که برای استوار یکم برویک افتاد. او که به ظاهر در کنار ستون سربازان راه می رفت به کلی از حال و هوای آنان جدا بود و نمی توانست از این نیروی همافزای روانی بهره جوید. افزون بر این 50 را رد کرده و چاق و خپل شده بود. او می توانست یا شاید می بایست از همان اول ضرب آهنگ تند راهپیمایی را کند کند، ولی حالا دیگر دیر شده بود. اگر چنین می کرد همه آن را نشانه ناتوانی او می پنداشتند، به ویژه که زود هم به رگ غیرتش بر می‌خورد. نمی‌خواست به هیچ بهایی خود را پیش این جوانک‌ها کوچک کند. همین که بر شتابش می‌افزود، چهره‌اش در هم می‌رفت و چین و چروک آن بیشتر نمایان می‌شد. آیا نگاه خشمناک برویک به برتران این پیام را با خود داشت که او را باعث و بانی این راهپیمایی کذایی می‌داند؟ هرچه بود، برتران هم آنقدر او را بدروبر نگاه کرد تا بی‌حساب شدند. استوار یکم زود کوتاه آمد. انگار توانی برای او نمانده بود تا بخواهد با دست و دلبازی هدر دهد. برتران با دیدن مسافت نما گفت: 5 کیلومتر بیشتر نمونده. همین یک جمله سربازان را برانگیخت. هر از گاهی سربازی هنگام راهپیمایی از قمقمه آب به دهان می‌ریخت، اما استواریکوم تمایلی به آب گدایی کردن از این جوانک ها نداشت، چون هم آب روی حیثیت او را لکه‌دار می‌کرد و هم نشانه شکستی بود که از چندی پیش آرام آرام داشت به جسم و جانش نشت می‌کرد و می‌کوشید آن را با تندخویی و سرزنش زیر دستان بپوشاند. برتران کیلومتر نمایی را در 30 متری نشانشان داد و گفت: با یورش برقاسا موافقی؟ سرکار استوار اجازه میدین؟ و بیان که منتظر پاسخ شوند، سرنیزه را به نوک تفنگاشان وصل کردند و ناگهان از سنگرها بیرون جستند. زمین گلالود، مسلسلهایی را که قامتها را همچون خوشهای گندم درو میکند، پرچم، شیپور رزم و این سربازانی که شکست ناپذیر نشان میدادند، اینانی که از زیر گلوله ها در میروند، برخیشان به زمین در میغلطند و روحشان را بر میدارند و نزد خدا میبرند. به پیش، کیلومتر نما! ناگهان در کشاکش نبرد، در میان جرینگ جرینگ به هم خوردن مهمات، سربازان از پیش روی باز ایستادند و زدند زیر خنده. منتظر استواریکوم شدند که سر به زیر داشت به سمت آنها می آمد. برتران زیر لبی گفت: گاوه نر زخمی. و با صدای بلند بانگ برآورد: درست نیست پیش از بقیه برسیم. و گروهان در اندک زمانی آهنگ از دست رفته راهپیمایی را بازیافت. سرگروهان فکر کرد آنها را آنجا بکارد و خودش به بهانه استراحت پای درختی بیارامد. ولی سربازان گول نمی خوردند. آنها می توانستند انقدر سرپا بیستند و انتظار بکشند تا او روبراه شود، یا حتی زیر فشار برتران راهشان را ادامه دهند و متوجه سستی او بشوند. این وسوسه را از خود راند، یا بهتر بگویم از گیجی و سردرگمی مغلوب استواریکوم سابق برویک شد و این ایده را از ذهن خود پس زد. نمی فهمید چه چیزی هوش و حواسش را از کار می اندازد. خورشید، تشنگی، خاک و خول، شرم. آیا سزاوار بود که بعد از آن همه سال خدمت، آخر کاری، این همه رنج و عذاب سرش هوار شود؟ در سمت راست جاده‌ای پدیدار شد. برتران با دیدن گردان پیاده نظام داد زد: بریم به اونا بپیوندیم. و با لبخند پیروزمندانه جمله‌اش را پایان داد. می‌دانستم تا ساعتی دیگر از خستگی روی تختاشان وا می‌روند و تا چند روز از فرط کوفتگی یارای حرکت نخواهند داشت. اما هنوز سرشار از شور و انگیزه بودند. برتران فریاد زد: میگیریمشون. لودویک ندا در داد: از اونا جلو میزنیم. از دیگر سو چند تن از سربازان شادمانه همدلی کردند. نه، استواریکون برویک سراسر زندگیش را نجنگیده بود تا دست آخر این متلک ها و گوشه کنایه ها را بشنود و دلش میخواست گروهان را آنگونه که شایسته است همچون گذشته هدایت کند، نه اینکه با آن لباده تنگ افتان و خیزان به دنبال گروهانش بدود. اعتراض خاموش و در این حال خشن بدنش که از اعماق وجودش کمک میطلبید چه اهمیتی داشت؟ هنوز میتوانست دو سه دقیقه پایداری کند. استواریکون برویک هرگز با ریشخند سربازان و همدردی افسران روبرو نخواهد شد. پیرمرد بیچاره میبایست خیلی پیش از اینها بازنشسته میشد. نه، امکان نداشت. پس با نفسی بریده، چهره ای وامانده، کمجان و ناجنبان به سان مجسمه ها، او هم فرمان حمله داد. واپسین یورش جنگ بزرگ. قرش توپا را اصلا نمیشنید. نگاه استاف به جلو، به فراسوی جاده ای که دیگر نمیدید دوخته شده بود. رزم آهنگ دوران جوانیش را به یاد آورد، اما ترانه آن را درست به خاطر نداشت. کلماتی گسسته و نارسا و لبان خشکش جاری شد. برتران دید که او دستش را به سوی سر یا قلبش برد ولی نتوانست و همان دم نیمچرخی زد و بر کف جاده در غلطید. فرمانده و سرگرد از دور نظارگر بودند. از میان دشت به سوی او دویدند. گامبله که رویش خم شده بود با چهرهی گرفته سر برافراشت و آرام گفت: جناب فرمانده، استوالیکون برویک تموم کرده.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
گامبله روستایی مردی اهل ناحیه سون که منطقه سردسیر در شرق رشته کوههای مرکزی فرانسه است، همچون آب و هوای زمستانی محل زندگیش تند خو بود. مزرعه او، اگر بشود آن را مزرعه نامید، مانند همه کهزارهای دیگر آن دهکده کوچک نابسامان بود و جز سگ، یک خوک و یک مرغدانی چیز دیگری نداشت. پیش از اینها در این ناحیه کاشت درختان بلوط باب شد و به دنبال آن اهالی کنونی که با فروش میوه‌های شاه بلوط امرار معاش می‌کردند به این خطه کوچیدند. از این رو آبادی‌های این ناحیه شلوغ‌تر و سرزنده‌تر از بقیه آبادی‌ها بودند، ولی حالا روستاییان از هرچه شاه بلوط است بیزار شدند. در واقع همان چیزها که در آغاز سبب پا گرفتن دهکده‌ها و وفور جمعیت شده بود، بعدها موجب کسادی و تاراندن اهالی شد. برخلاف این خانوارها که همگی کاتولیک بودند، گامبله پروتستان بود. این گسست به آبا و اجداد ناهمگون او برمیگشت و البته شاید هم از درستکاری مردم گریزانه خانواده گامبله آب میخورد. در دوران آزار و سرکوب پروتستان ها، گامبله با اندکی آب و آزوه سر به کوه و کمر گذاشت. آنجا بس که گیاهان انبوه رویده بود، توانست با چنگ زدن به آنها سینه‌خیز خود را به ستیق کوه برساند. وقتی چند هفته بعد پایین آمد، در دهکده فقط کاتولیکای دو آتشه باقی مانده بودند و بس. از آنجا که مخفی شدن در یک آبادی آسان‌تر است، او یک آبادی را به نام وی برگزید که 7 کیلومتر آن سوتر بود و شمار کاتولیکا و پروتستان‌هایش کم و بیش یکسان بود. آنجا پرستشگاه ها در کنار کلیساها برپا بودند و مردم روستا مانند گامبله ها مردم گریز نبودند و حتی زوجهای دو فرقه‌ای کم پیدا نمی شدند. آیین چنین روا داشته بود که فرزند نخست مذهب پدر را اختیار می کرد و فرزند دوم مذهب مادر را و همینطور یک درمیان برو جلو. کشیش نیکوکار روستا هم گاهی اوقات گیج و ویج می شد. از اینکه می‌دید کودک ناشناسی که برادر خردسالش را برای یادگیری آموزه‌های آیین کاتولیک نزد او می‌آورد، در پاسخ او می‌گوید: نه، آخر من پروتستانم. و 2 سال بعد همان برادر کوچک با برادر باز کوچکتر خود سر می‌رسید و در پاسخ کشیش پروتستان می‌گفت: نه، آخر من کاتولیکم. از آنجا که مسائل دنیوی عموماً اهمیت کمتری برای مردم دارد، در انتخابات هواخواهان جناح راست ترجیح می دادند به همپالگی‌های بیدین خود رأی دهند تا به یک نماینده پروتستان از حزب خودشان، و البته وارونه این گزاره هم درست است. اما گامبله ها به وصلت ناجور تن نمی دادند. و همین دلیل چند سال پیش نامزد گامبله مورد نظرمان ناگزیر شد از آیین خود برگردد، وگرنه گامبله کوچولویی به دنیا نمی آمد تا در پاسخ کشیش پروتستان بگوید نه آخر. به ویژه آن بخش از موعظه کشیش توی سر گامبله دور می زد که در آن کشیش پروتستان با تأکید گفته بود اگر بگذاری جنایتی اتفاق بیفته، معنای اون اینه که خودت دسته شمشیر رو گرفتی. یا اگر با سکوت خود در این مورد هم یاری نمی کردی، چنین جنایتی رخ نمی داد. زنش رفته بود طبقه بالا خوابیده بود. بچه های کوچکش هم خواب بودند. چرا جمله کشیش او را اینقدر آشفته کرده بود؟ جلوی شومینه نشسته بود و نرم نرمک چای می نوشید. آفتاب رنگ پریده ناحیه سون با بارندگی‌های فراوان دوره‌ای به ندرت به او مجال می‌داد تا به کارهای پراکنده‌اش برسد. او خود را ناچار می‌دید که از کاشت درختچه در کوره‌های تنگ خودداری کند، چرا که نه قاطر و نه خودرو نمی‌توانست از آنجا بگذرد. باری، کلمات کشیش همچنان در ذهنش پژواک ناخوشایندی داشت. آخر بی خود که نبود، گامبله از نژادی برخواسته بود که بر پایه وجدان سالاری زیسته بودند. شبانگاه هوس کرد کمی پیاده روی کند. به باغی رفت که از آن او بود و با شیب اندکی به رودخانه می رسید. از سنگ فرشایی گذشت که استخوانهای دودمانش را پوشیده بود. اهالی با اطمینان می گفتند که گاهی بر اثر سوختن گازها از این استخوان‌ها آتش کمجانی زبانه می کشد، به گونه ای که انگار بخارات فسفوری مردگان در هوا پخش است. یکی از روستاییان از دست مرده‌ای که او را دنبال می کرد گریخته بود. مرده که شاید به سبب جابجایی هوا برانگیخته شده بود، همین که به جاده رسید توی پره‌های چرخ دوچرخه مرد گرفتار شده بود. این ماجرا آدم را به شک می انداخت که شاید آن مرد متوهم شده بود، ولی هرچه که بود از آن پس آن روستایی دیگر آن آدم قبل نبود. زن همسایه می گفت چه ترسی برش داشته، انگار لوزالمعده‌اش دچار مشکل شده. گامبله کمی پایین تر راه قصبه وی را در پیش گرفت، با پاهای دردمند از کار روزانه راه را می کوبید و پیش می رفت. بیاد وقتی افتاد که شاهد مرگ استوار یکم بود. گامبله شریک شادی همرزمانش نشده بود و حتی از انرژی فزاینده آنها هم بهره ای نبرده بود. او به این همه نیازی نداشت. باری از یادآوری آن روز احساس آشفتگی کرد. استوار یکم مرده بود و 10-12 دژبان تابوت او را روی دستا می بردند. گامبله به یاد برتران افتاد. او بود که آن راهپیمایی را برپا داشته و آن یورش نابخردانه را سامان داده بود، و باز او بود که هنگام رسیدن دوستانش را واداشت تا به جوخه سربازان خسته بپیوندند و سپس آنها را پشت سر بگذارند. آیا ماجرا تدارک جنایتی از پیش تعیین شده نبود؟ حال پرسش این بود که آیا گامبله دسته شمشیر را گرفته بود؟ گامبله دیده بود که چگونه چهره استوار یکم آرام آرام رو به تیرگی نهاده بود و با دو گوش خود شنیده بود که او چون اسب نفس نفس می زد. فهمیده بود که فقط اوست که آب نمی نوشد. با این حال قمقمه اش را پیش نیاورده بود تا به فرمانی بزند. همه می دانستند. نه اینکه می‌خواستند او را به کشتن بدهند، ولی می‌دانستند که رو به موت است. فقط یک تن از آنها مرگ او را خواستار بود. باز صحنه مرگ استوار جلو چشمش آمد و با خود گفت: به خاطر اون پاریسی لعنتی من حالا شدم همدست یک آدم کش. گامله دو بار به خدمت رفته بود. نخست سال 1938 و بعد 1939. و چون در زمان جنگ هنگای پیاده نظام دو بخش می شدند، برتران را دیگر ندید. اما بعدها در جاده های اسارت به برتران برخورد. هر دوی آنها به روستایی گسیل شدند تا جایگزین روستایانی شوند که به جنگ رفته بودند. گامله در آن روستا سخت کار کرد و ستایش همه را برانگیخت. شبی در خوابگاه پادگان برتران او را به دلیل جوگیر شدن سرزنش کرد. گامله گفت: آدم یا کار میکنه یا نمیکنه. برتران فقط توانست با صدای آهسته بگوید: به هر حال من زیاد اینجا کار نخواهم کرد. کسی به حرفش گوش نکرد. چند روز بعد برتران گفت میخواهد بگریزد. دنبال یک همدست میگشت. بهتر از همه برای او گامبله بود، چون میتوانست با شاخکهای حساسش راههای درو را از میان جنگل پیدا کند و چیزی هم بیابد که شکم آنها را سیر کند. گامبله معتقد بود چون نمیتوان با پای پیاده صحیح و سالم گریخت، بهتر از پنهانی سوار یک واگن باری شوند که به آلزاس میرفت. او میتوانست آنجا کشیش پروتستانی بیابد تا آنها را از مرز بگذراند. چند روز طول کشید تا توانستند واگونی باری بیابند و خود را در آن بیاندازند. پس از آن هم توانستند چند روز و چند شب را در آن قطاری که مدام سرعت کم می‌کرد و در ایستگاه می‌ایستاد سر کنند. گامبله مشکلی با آن کندی نداشت، اما برتران روز به روز اونختر می‌شد. نزدیک آلزاس که رسیدند، اول گامبله پرید. برتران که پرید، ناله‌اش درآمد. گامبله سینه‌خیز به سویش رفت. زانویش باد کرده بود و پای راستش بد جور زخم شده بود. برتران گفت: من همینجا بذار و برو. اما گامبله کمک کرد تا او برخیزد. زیر بغلش را گرفت. جلوتر از شاخه های درختان چوب دستی برایش درست کرد. صبح روز بعد گامبله زخم را وارسی کرد و گفت باید ضد عفونی شود. از کناره جنگل دهکده‌ای دیده می شد. آنجا حتما داروخانه‌ای پیدا می شد. گامبله کمی آلمانی بلد بود. برتران همانجا ماند و گامبله رفت. ساعتی بعد که برگشت، زخم را پانسمان کرد. باز شبانه را افتادند. برتران درد میکشید. گامبله اعتراف کرد: اشتباه کردم. زود پریدیم. تا آلزاس هنوز 40 کیلومتر مونده. برتران نالید. باز چندین شب راه رفتند. برتران پایش را با زحمت به زمین میگذاشت. تکیده شده بود. حتی عصایی که گامبله از ساقه نی برایش درست کرده بود داشت کف دستش را زخم میکرد. کمی بعد برتران کنار جاده از پادر آمد و گفت: منو ول کن و برو، دیگه نا ندارم. چشماش از توی یک عالم ریش برق میزد. نتوانسته بود مانند گامبله از گودال بپرد و در برکه سر و روی صفا دهد. به همین دلیل بوی بدی گرفته بود. گامبله سرش داد کشید: یادت نیست که استواریکون برویک تا آخر خط تونست بره؟ تا دم مرگ؟ برتران بلند شد. صبح زود گامبله نقطه ای را در دور دست نشان داد و گفت: استراسبورگ یا هومشه. 12 کیلومتر دیگه مونده. و از جاده اصلی به بیراه پیچید. برتران گفت: آخه چرا؟ گامبله پاسخ داد: فعلا این مسیر امن نیست. بهتر از بیراه بریم. برتران گفت: چرا مثل گذشته شب و صبر نکنیم؟ گامبله جواب داد: فکرشو کردی که اگه نیمه شب به استراسبورگ برسیم کجا میتونیم بریم؟ در اون صورت خیلی زود گیر میافتیم. پس به نظرم بهتره بگیریم کپمونو بذاریم. دو فرسخ راه رفتیم. گامله پوزخند زد و گفت فرار نکردیم که بگیریم بخوابیم. بهتران یک لحظه از او بیزار شد. اما نه، انگار از مدتها قبل از او بیزار شده بود. باز نالید و گفت تو نمیدونی با این حالی که من دارم راه رفتن چه مزه‌ای داره. گامله گفت چرا؟ هم من هم تو خیلی وقته اینو میدونیم. انگار برتران بگومگویشان را فراموش کرد، چون ضمن راه رفتن به چیز دیگری میاندیشید، یا شاید هم اصلا نمیاندیشید. یک مرتبه از گامله پرسید کجا داریم میریم؟ گامله بیان که پاسخی بدهد او را با اندوه نگریست. دمی بعد برتران هوشیاریش را باز یافت و گفت من حتی اسم کوچیک تو هم نمیدونم. گامله گفت دیگه چه اهمیتی داره؟ برتران که گویی سر صبر فکرایش را کرده بود گفت دیگه ادامه نمیدم. گامله گفت به صلاحت نیست که ادامه ندی. برتران پافشاری نکرد. خود را در حضور اراده‌ای توانمندتر از خود میدید. هرچند درد میکشید، لحظاتی بود که ناخودآگاه همچون خوابگردان گام بر می‌داشت. یک کیلومتر جلوتر حالش باز بدتر شد. چشمانش دو دو می‌زد. گوشش سوت می‌کشید. گمان کرد رعد و برق است. با خود گفت کاش بالا بیارم. این آخرین چیزی بود که پیش از بیهوشی در ذهن او گذشت. در حالی که مثل بید می‌لرزید، شانه گامله را چسبید، لیز خورد و پخش زمین شد. گامله لحظه ای او را نگریست. بعد گفت پاشو اقلن خودتو به لندن برسون. و بیان که به پشت سرش نگاه کند به راهش ادامه داد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
ناحیه پ جزو کرانه های استان بروتانی است، همانجا که تعطیلات کودکیم را می گذراندم. هر وقت به یاد آن روزا می افتم ذوق می کنم. آنجا بود که در آن دوران شادی و شور نخستین بار آدم کشتم. بیشک الان مهارت بیشتری دارم، ولی آن معصومیت کودکانه دیگر در من نیست. روزی شنیدم پدرم داشت از من به مادرم گله می کرد. این بچه به درد هیچ کاری نمیخوره. انگار که نبوغ باید لزوماً در گهواره بروز کند. چه کسی پیشبینی میکرد که ناپولون کوچولو روزی فرمانروای نیمی از اروپا بشود، یا اینکه ویکتور هوگوی کوچک رمان بینوایان را بنویسد؟ خواهید گفت موتزارت از کودکی نبوغش نمایان بود. با آنکه او یک مورد استثنایی است، فکرش را بکنید بدون ویولن چه میشد. بگذارید تردیدم را بگویم. شاید آدم کش باهوشی می شد. در واقع می توان نوعی همبستگی میان سرشت موسیقایی و خوی جنایت در نظر گرفت. چرا که جنایت هم نوت‌های ویژه خودش را دارد و در ضمن یک همپوشانی هم دارند. روند کارشان. حال که سخن از موسیقی شد، باید بگویم که پدر و مادرم با رهبر ارکستر رفاقتی به هم زده بودند و از همین رو می توانستیم در تمام کنسرت ها و نمایش های موزیکال رایگان شرکت کنیم. مرد پت و پهنی بود که مدام عرق می ریخت و هر وقت مرا می دید می گفت که ریزه می زه من. تکیه کلامش هم کثافت کوچولوی من بود. از این تکیه کلام خیلی بدم می آمد و در 7 سالگی بران شدم تا او را بکشم. رهبر ارکستر درست بالای دریچه سوفلور می ایستاد و ارکستر را رهبری می کرد. یک روز بعد از ظهر به سالن خالی پا گذاشتم. رفتم روی سن و گوشه کنار را وارسی کردم. تخته کف سالن را که برمی داشتی وارد یک زیرزمین تنگ می شدی. از آنجا یک بچه هم می توانست به راحتی از سوراخ هواخوری به بیرون بخزد. با یکی از بچه ها سوار دوچرخه محو تماشای ساخت و ساز در بیرون شهر بودیم. کارگران صخره ها را با دینامیت می ترکندند تا زمین هموار شود. شب که شد به آنجا برگشتم. مقداری دینامیت پیدا کردم، آن را با 30-40 متر فتیله یک جا قاپیدم. عصر آن روز هنگام برگزاری کنسرت از دریچه هواخوری به زیر زمین سریدم و ریسمان فتیله را دایره وار کشیدم به گونه ای که درست زیر دریچه سوفلور بسته می شد. بعد آن را روشن کردم و برگشتم از آن ور پشت سر آخرین تماشاچی وارد سالن شدم. زن کنترلچی پرسید می خواهی ردیف اول بذارمت؟ کودکانه پاسخ دادم نه. آخه می دونید اونجا زیادی شلوغه. و به ردیف آخر رضایت دادم. وقتی رهبر ارکستر چوبش را به نشانه آغاز بالا برد، ناگاه صدایی مهیب در فضا پیچید. جلوی چشم همه رهبر ارکستر مثل پر کاه به هوا پرت شد. فلوت نواز بغل دستش هم در جا مرد و نوازنده قرنه آشولاش شد. چند تماشاچی ردیف اول هم کمابیش آسیب دیدند. یادتان باشد 7 سالم بود. خانم کنترلچی در حالی که هق هق می‌گریست گفت وقتی یادم میاد که نزدیک بود ردیف اول بشونمت میلرزم. زود باش از اینجا برو. این نمایش به درد تو نمیخوره. پلیس رد پاها رو بررسی کرد. سرنگهبان مجموعه به سهلنگاری متهم شد. تا مدتها هر روز صبح مطالب تازه‌ای در این خصوص در روزنامه ها چاپ میشد. اوائل تعطیلات در بیمارستان لابلای ملاقاتی ها سرک میکشیدم. نمیدانم عمم برای عمل جراحی کدام عضوش در بیمارستان بستری بود. من از این فرصت استفاده کردم و به دیدن قرنه نواز رفتم. تا مرا دید گفت به به کثافت کوچولو. با دیدن چهره در هم رفتم ادامه داد اسم مسخره ایه، اما رهبر ارکستر بیچاره با اون حسابی کیف میکرد. پرسیدم دارین میمیرین؟ بدتر از اون، تا آخر اون فلج شدم. مرگ بهتر نیست؟ چرا؟ پسرموی پدرم داروساز بود. او ویلایی را با اجاره اندک در اختیار ما گذاشته بود. به دیدنش رفتم و چنان خودم را کشته مرده شغلش نشان دادم که مرا به آزمایشگاهش برد و به تمام پرسش‌هایم پاسخ گفت. در عرض نیم ساعت جوانترین سمشناس اروپا شده بودم و هنگام رفتن دزدکی یک شیشه سم کوچک را توی جیبم گذاشتم. روز بعد دوباره در اتاق قرنه نواز را زدم و گفتم چون پول خورد کم داشتم تنها تونستم یه دونه شکلات لیکوردار براتون بخرم. گفت بابا چه پسر نازنینی، به جای دسر میخورمش. گفتم نه نه، چون لیکور داره بهتره پیش از غذا بخوری. میخوام بدونم اگه لذیذه بازم براتون بیارم. کوچولوی مهربون، پس بذار مزمزه کنم. اوه معرکه است، هرچند تهمزه خاصی داره. ممنون. وقتی به طرف اتاق عمه‌ام می‌رفتم با پرستار زمختی رو در رو شدم که کودک بودن مرا بهانه کرد تا لیچار بارم کند. پسره چاقالو یه بند تو راه رو پلاسه. قیافه گرفتم و گفتم دارم میرم عمم رو ببینم. خوب خندید و گفت با دیدن این پکوپوز به این زودی ها خوب نمیشه. فردایش روزنامه ها از قتل نوازنده قرنه نوشتند. پلیس همه کسانی را که آن روز صبح توی راهروی بیمارستان به هر دلیل ول میگشتن سینجیم کرد. بازرس به من گفت پسر جون سعی کن به یاد بیاری چیزی به چشمت خورده یا نه. گفتم نه آقا. در راهرو مردک پرستاری را که سر به سرم گذاشته بود دیدم، ولی او مرا ندید. متوجه شدم که مردک روپوش خود را پیش از نهار همینطور هر جا که پیش می آمد آویزان می کرد. شیشه سم را داخل جیبش گذاشتم و پلیس آن را پیدا کرد. غروب او را دیدم که زیر نورافکن دوربین خبرنگاران سوار خودروی پلیس شد. توی دلم گفتم موفق باشی گندبک. من مریض نیستم. البته منکر نمی‌شوم که انجام یک جنایت تر و تمیز حس زیبایی شناسی مرا برمی‌انگیزد. یکی دیگر از قتل‌هایم پیرمردی بود که توی اتوبوس روبرویم نشسته بود. به من گفت انقدر جون نخور، سود نزن پسره سرتق با این بوی آدم سد. لابد بعدم اونو توف میکنی تا به کفی کفشه آدم بدبخت بچسبه. بذار باید چغالیت و پدر و مادرت بکنم. شگفتا با اینکه 12 سال بیشتر نداشتم عمدن در ایستگاهی که باید پیاده نشدم تا ایستگاه بعد پشت سر او پایین بیایم. درست وقتی یک پایش توی هوا آویزان بود زدم زیر آن یکی پایش، اونم با مغز رفت روی آسفالت. موقع سربازی از بدبیاری سرگروبان با من چپ افتاد و به من لقب خیک سوپ داد. شبی در اتاقش رو زدم. یک فرهنگ لغت پهلویش بود. در حالی که رویش خم شده بود و داشت به ذهنش فشار می آورد گفت خیک سوپ چی می خوای؟ گفتم راستش رئیس قدیمی ها میگن که شما کارشناس جنگ افزار هستید. گفت پس این دور میگن. گفتم خب میخواستم بدونم این درسته که میشه روی تفنگ صدا خفه کن گذاشت؟ پاسخت مثبت پسر جون. گفتم ولی آخه چطور امکان داره؟ اون همه صدا برخاست و از گنجه یک روولور درآورد و یک صدا خفه کن روی سوار کرد. گفتم اما اینطوری که موقع شلیک کردن خیلی سنگین میشه رئیس. جواب داد نه خیلی، خودت بگی سبک سنگینش بکن، ناشیگری نکنی و پره. گلوله‌ای وسط قلبش کاشتم. سپس روولور را توی دستش گذاشتم. فرنگ لغت را باز کردم و با رنگ سرخ واژه خودکشی را رنگ‌آمیزی کردم. هفته بعد با دوستانم به قبرستان نرفتم. فرمانده تعجب کرد. زدم زیر گریه. گریه نگو هپ هپ. و گفتم جناب فرمانده نمیدونین مرگ او چه ضربه‌ای به من زد. سرگروبان همیشه هوای منو داشت، دوستش داشتم. منو ببخشید، نمیتونم جلو اشکمو بگیرم. نمیخواهم در این فهرست 33 جنایت دیگرم را هم بگنجانم. آن چرا؟ اتفاقا این یکی منباب اشانتیون هیچ بدک نیست. در تراکنش بانکی هم به اشتباه پی بردم که در آن 54 فرانک و 95 سانتیم به زیان من شده بود. بانک اعتراضم را وارد ندانست. دوپا را در یک کفش کردم که الا و بلا باید مدیر را ببینم. از آن سو سرپرستش رو با هم یک دندگی کرد و خونسرد نمایانه گفت: آقای عزیز، با اجازه شما ما تراکنش رایانه‌ای رو ملاک قرار میدیم و همون گونه که میدونید رایانه هرگز اشتباه نمیکنه. جواب دادم: رایانه هرگز اشتباه نمیکنه؟ عجب حرفی میزنید ها. رایانه میتونه جنگ اتمی برپا کنه. پوزخند زد و گفت: تصور میکنید رایانه‌ای که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه در محاسبه 54 فرانک و 95 سانتیم مرتکب اشتباه میشه؟ یعنی نمیپذیری؟ بسیار خوب، منم بانکم رو عوض میکنم. متاسفم، اما اینم رو بگم که به طور یقین دلیل اون رو کتبن به مدیر کل بانک شهر میدم. قاه قاه خندید و گفت: اتفاقا خیلی براش جالب خواهد بود. دلم میخواست بکشمش. بهتر است از آینده حرف نزنیم. سمت خروجی رفتم و گفتم: درود بر رایانه شما. گفت: رایانه ما خیلی حساسه. گفتم: پس بدرود ای رایانه لعنتی. مردک هزلگو برگشت و گفت: بهتره به رایانه ناسزا نگید، چون دیدید یه وقت جنگ هسته‌ای را انداختا. ها؟ نه بانکم را عوض کردم و نه به مدیر کل نامه نوشتم. به سلام نبود پای پلیس را وسط بکشم، شاید ردم را می گرفتند. 5 روز بعد سرپرست شعبه با خودروش رفت روی هوا و درب و داغان شد. من یک دستگل 54 فرانک و 95 سانتیمی نه کمتر و نه بیشتر خریدم و بر مزارش گذاشتم. تعجب میکنید اگر بگویم ماندن من در این زندان که به شکل تیمارستان بزکش کردند هیچ ربطی به جنایتهایم ندارد، بلکه از لودگی آمیخته به ساده دلی هم برمیخیزد. البته مگر اینکه سورسات نهاری به فرخندگی آیین عروسی در هوای آزاد و نه چندان دور از خانه من برگزار میشد. هیچ یک از مهمانان را نمیشناختم. گمان میکردم همه برایم گل میریزند و کف میزنند، ولی اینطور نشد و از صدر سر این کاتولیک تر از پاپ ها سر از میان این دیوارها در آوردم. البته شاید بو برده بودند که آدم کشتن و چون مدرکی دال بر مجرم بودنم نداشتند، از این موقعیت استفاده کردند تا مرا به شبانه روزی بفرستند. ولی نه، دیگر تن به این صحنه سازی نخواهم داد. لازم است در یک دادگاه واقعی حاضر شوم و اگر پایش بیفتد در یک زندان واقعی به بند کشیده شوم. این گزارش را هم به همین خاطر نوشتم. نماینده قلابی پزشکان با نزاکت همیشگیش مرا به حضور پذیرفت. گفت در این مورد پیگیری شده و نتیجه را تا چند روز دیگر خواهند گفت. سر 10 روز از انتن بخش نتیجه را جویا شدم. رفت پرسید و شاد و شنگون برگشت و گفت: پدر و مادر پیرتون تایید کردن که شما هرگز برای تعطیلات به ناحیه پی نرفتید و در اونجا هیچ جنایتی رخ نداده و گذشته از این اونجا اصلا بیمارستان نداره. شما هرگز خدمت نظام نرفتید و به دلیل مشکلات روانی معاف شدید. باقی چیزا هم به همین رواله. آخر بزدلی تا چقدر؟ این انتن هم به زودی در فهرست من قرار خواهد گرفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل 4.
من 10 ساله بودم و امیلی 8 ساله. نمی دانستم احساسی را که به او دارم چه بنامم. تابستان آن سال با چند تن از بستگان خانه بزرگی اجاره کردیم. روستاییان آن خانه را قصر می نامیدند. آنجا بود که با رقیب خودم آشنا شدم. همسن و سال من بود. همه چیز او، شور و حالش، چهره دلنشین وحشیش و حتی نامش برای ناامید کردن من کافی بود. پدر و مادر جدا شده او معروف بودند. مادرش ستاره فیلم‌های صامت بود. هرچند مدتی بود که کنارش گذاشته بودند. اندکی بعد به مادرش برخوردم و پس از کشف شباهت او با بوریس تازه فهمیدم که جذابیت بوریس، قزاق کوچولویی که این زن اسلاف به دنیا آورده بود، از کجا آب می‌خورد. پدرش هم نگارخانه‌داری با اصل و نسب بود که زمین ساز شکوفایی و پیشرفت نگارگران نامی دوران خود شده بود. کهنسال‌ترین نقاش این جمع بوریس کوچولو را وقتی هنوز 5 سال داشت کشیده بود و این آخرین شاهکار او به شمار می رفت. از آن زمان یک تک چهره کودک بسیاری از موزه‌ها و نمایشگاه‌های اروپا را دور زده بود و در ویژه‌نامه‌های هنری نسخه‌های فراوانی از آن به چاپ رسیده بود. همینطور در آگهی‌های تبلیغاتی، در تابلوهای کوچک بنجل که کنار خیابان‌ها بساط می‌کنند و حتی روی تقویم‌های رومیزی. یاد گفتگوی بزرگترهای خودم افتادم که روزی بی اعتنا به حضور من داشتن درباره اش حرف می زدند. نمی دونم ژروم مواجب دولتی می گیره یا نه. چه خوشخیالی. او دیگه صاحب تابلو نیست. برای بوریس کوچولو متاسفم. می تونست خیلی ثروتمند بشه. نگران نباش عزیزم. با پدری که داره بعید نیست همینطورم بشه. گلوریا چی؟ فکر میکنی از دولت چیزی به او بماسه؟ ژروم سرپرست بچه است و آدم دست و دلبازیه. باید مستمری براش تعیین کنه. در دست و دلبازی پدرش شکی نداشتم. ما و امثال ما پول تو جیبی من به اندازه بود که فقط کفاف عصرانه با یک بستنی چوبی را در ساحل دریا میداد. اما جیب بروس همیشه پر پول بود و این پول را با چنان ریخت و پاشی برای خودش به ما خرج میکرد که سبب ورشکستگی مادرش شد. باری، این نقاش کاری کرده بود که چهره رقیبم در تمام زندگی از جلوی چشمانم دور نشود. تا آنجا که روزی او را روی پوشش کاغذی شکلات تخته‌ای یافتم. آخر من هم مثل همبازی‌هایم اینجور چیزها را برای سرگرمی جمع میکردم. افسوس که کلکسیون کاغذهای ما در این مورد مجموعه شاهکارهای نقاشی همیشه یک یا چند بخش گم شده داشت، طوری که مجموعه هیچگاه تکمیل و یک دست نمی‌شد و سرانجام کار ما هم معلوم بود. حالمان از شکلات به هم می‌خورد. هنگامی که بوریس را از دور دیدم داد زدم: رو شکلات تخته‌ای دیدمت. او حتی پلکم نزد. وقت نهار 20 نفری بودیم. در حالی که سعی میکردم جلو خندم را بگیرم با صدای بلندی گفتم: بوریس تو شکلاته. او با آن وقار کودکانش حسابی سرخ شده بود، اما باز جم نخورد. گذشته از آن اصلا کسی توجهی به او نداشت. کاغذ دست به دست گشت و بعد همه فریاد زدند: رنگای تصویر پریده. اینجاست که هنر از چشم بچه ها میفته. امیلی هم میخواست ببیند. وقتی گفت اونو به من میدی، انگار خنجری را با ظرافت در قلبم نشاند. با لحنی بیخیال، مثل اینکه بخواهم بر بیارزش بودن هدیه تأکید کنم، گفتم حتما ورش دار. من 2 تا ازش دارم. از نوع کمیابش نیست. برای سنجش تأثیر این گستاخیم دل آن را نداشتم حتی زیر چشمی نیم نگاهی به بوریس بیندازم. انگار نه انگار که زمانی دوست بودیم، بازی میکردیم، میدویدیم و شنا میکردیم. احساسات این دوره سنی به ندرت سویه شاعرانه و شکسپیروار پیدا میکنند. با وجود این بوریس هم خود جوش بود و هم رازآمیز. دست کم امیلی که این طور تصور میکرد. بوریس در ظاهر نشان میداد این مسائل برایش مهم نیست، اما بعدش هم نمیامد. درک تمایلات واقعیش دشوار بود. پولک‌های طلایی دور چشم‌ها با لبخندی که بزرگترها را سر شوق می‌آورد. اینها خاطره ایست که از امیلی دارم. اتفاقی که در تابستان آن سال افتاد هنوز مرا شگفت زده می کند. یک روز صبح امیلی به من گفت: حالا دیگه تو نامزد من هستی. این جمله نه خوشحالم کرد و نه به خودم غره شدم. باید بگویم از نوعی شگفتی دردناک سرشارم کرد. انگار در برابر گناهی پوزش ناپذیر، اگر نگویم بی‌عدالتی محض و گسترده، قرار گرفتم. حتی امروز هم دلیل آن ماجرا را نمی دانم. آیا پیمان شکنی بوریس او را برانگیخته بود؟ یا تصورش این بود که من به او علاقه بیشتری دارم؟ مثل بوریس که چندی پیش در برابر چنان خبری لالمانی گرفت، من هم دم بر نیاوردم. امیلی دلخور نشد. حد پسر بچه ها همشان اینجوری هست. بوریس را زیر نظر گرفتم. آیا از شکستش خبردار شده بود؟ یا اصلا این بحث ها برایش بی اهمیت بود؟ او که میتوانست یک تنه بر جنگاوران سرخ‌پوست بتازد و سینه‌اش را سپر پیکان‌های آنها کند، قلبی رمنده داشت. باید بگویم که در این نوشتار نیز حضورش آنچنان که در خور اوست پیدا نیست. یک کلام بگویم، او را درست نمی‌شناختم. چند روز بعد از به هم خوردن نامزدی خیالیش، چند قلب سنگ به سویم پرتاب کرد. من هم به تلافی سنگی پراندم. سنگ‌ها به هیچ کدام ما نخورد. شاید به تازگی خواندن داستانی وسترن را به پایان برده بود و از این رو مرا با یک سرخ‌پوست اشتباه گرفته بود. فقط یک بار شاهد خشم او بودم. بقال آبادی یکی از نسخه های ناجور تکچهره کودک را که از مجله‌ای کنده بود با پونز به دیوار ته دکانش چسبانده بود. حتما از اینکه تصویر یکی از مشتریان خودش است به خود میبالید. بوریس تا تصویر خودش را دید به آن اشاره کرد و گفت: باید این پوستر را برداری. بقال دو دل بود، ولی نگاه ریزارود بوریس را که دید کوتاه آمد. تا برگزاری مراسم تناول قربان امیلی بوریس را دیگر ندیدم. هر دو 13 ساله بودیم که این مراسم ما را روبروی هم پشت میز بلند عصرانه قرار داد. او همچنان که آرام درباره آدم‌های دیگر با من حرف می‌زد، لب‌هایش گل می‌انداخت. انگار شور و هیجان یک راست به گونه‌هایش منتقل می‌شد. زنی با پلک‌های چین خورده و گونه‌های چروک بوریس را می‌پایید. نمی‌دانم کی بود. یک بار با گیجی و منگی از بوریس پرسیدم: اون روز که تصویر چهره‌ت روی کاغذ شکلات دیدم یادت هست؟ لحظه‌ای به من خیره شد. گویی نخستین بار بود که از خود میپرسید به راستی من کی هستم. باز هم سالهای زیادی بیان که هم دیگر را ببینیم سپری شد. هر سه نفر ما دانشجو شده بودیم. بوریس در هنرهای زیبا نام نویسی کرد. امیلی بعد از گرفتن دیپلم رشته ادبیات را برگزید. من هم اصلا چه اهمیتی دارم؟ هیچی، ولش کنیم. یک روز دم غروب که آفتاب نوک گنبد پانتئون را به رنگ طلایی درآورده بود، بوریس را با امیلی دیدم که در کنار هم از خیابان سوفلو پایین می آمدند. جلو رفتم و پس از حال و احوال در ایوان کافه کاپولات نشستیم. دیگر مثل گذشته ها پولک های طلایی چشمان امیلی درخششی نداشت. اما چهرهش در کل همان حالت خاص و تأثیرگذارش را حفظ کرده بود. ناگهان بیدار شدم. منظورم آن توجه و دقت فراموش شده هم بود. می توانم بگویم که از میان ما سه نفر امیلی هنوز کودک باقی مانده بود. در آن لحظه به نظرم رسید که همه سالیان سپری شده با انبوهی از یادها جز درخششی لغزنده بر سطح آب نبودند و من بار دیگر شاهد مبارزه‌ای بودم که در آن هیچ گلوله‌ای به هدف نمی‌خورد، چرا که اصلا قرار هم نبود که بخورد. تنها چیزی که باید رخ می‌داد این بود که در این خیابان صحنه‌ای نمادین از زندگی ما نقش ببندد. از بوریس پرسیدم می‌خوای نقاش بشی؟ گفت نه، ولی پدرم دوست داره دنبال کارش رو بگیرم و دو گالریش رو مدیریت کنم. برای همین هنرهای زیبا رو. امیلی نگذاشت حرفش رو تمام کند و از او خواست پوشه طرحهایش رو باز کند. دل توی دلم نبود. پس امیلی هم بر حسب اتفاق او رو دیده بود. با تعجب از بوریس پرسیدم این کار توه؟ لبخند زد و گفت خب بله. من چندان خبره نیستم، اما ظرافت خطوط چهره، سایه‌هایی که ستبری و پیچش آمیخته به ظرافت ماهیچه ها را بردسته می کرد به شگفتی هم واداشت. پس بوریس همه فن حریف بود. آیا امیلی هم مانند من تعجب کرده بود؟ نمی دانم. بوریس گفت اما توی آتلیه تقریبا همه بلدن این طور تار بزنند. آیا نزدیکان و دوستان او می دانستن که بوریس زمانی مدل پورتری کودک بوده است؟ این دفعه نه سرخ شد و نه به من زول زد. با خنده ای گفت هی بابا، من که دیگه بچه کودکستانی نیستم. از اینکه می بایست می رفت عذرخواهی کرد. با این همه خیلی تلاش کردم امیلی را نگه دارم و نگذارم او هم برود. به او گفتم می خواستم حال خواهرها و مادرتون رو بپرسم. حالا هم دیگر را شما خطاب میکردیم و چون این پیش آمد که بار دیگر، اما این بار در سن جوانی، تصمیم گرفتیم نامزد بشویم. اما درست در همین زمان جنگ در گرفت و من به جبهه رفتم و 5 سال بعد برگشتم. حالا امیلی با یک تولید کننده خودرو ازدواج کرده بود. نام بوریس را هم بر سردر نگارخانهی که از پدرش ارث برده بود میدیدم. خودم را در شغلهای مختلفی محک زدم بیان که به هیچ کدامشان علاقهی داشته باشم. شبی از ایوان یک تالار نمایش امیلی و همسرش را دیدم که در ردیف جلو نشسته بودند. امیلی زیاد عوض نشده بود. نمی توانستم بفهمم که چرا با این کارخانه دار وصلت کرده بود. چند سال بعد در ستون درگذشتگان روزنامه از مرگ امیلی با خبر شدم. در پی یک بیماری طولانی و دردناک. 3 سال بعد بوریس هم پشت فرمان خودروی مسابقهش مرد. در صفحه نخست روزنامه ها تک چهره کودکیش نقش بست و درد خاموشی که مرگ امیلی در من پدید آورده بود ناگهان خود را نشان داد. اما شاید این مسئله بود که حالا دیگر نمی دانستم که از امیلی و بوریس کدامشان برایم در زندگی مهمتر بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
نخستین باری که به خانه فرمانده پیر رفتم، فقط آن شمشیر که به دیوار نصب شده بود نظرم را گرفت. چه هیبتی داشت. فرمانده از من خواسته بود تا پس از آبتنی در دریا عصرانه پیش او بروم. ویلای ما نزدیک خانهش بود. 14 ژوئیه که می شد، فرمانده پیر رج مدالهایش را خود نمایانه به سینه می آویخت. مامان خوشش می آمد. از سوی دیگر، مامان از او هم قرت و پرت آشپزخانه امانت می گرفت که در ویلای اجاره ما پیدا نمی شد. می گفت: پسرکم، عاقل باشی ها، بخت بلندی به ادرو آورده. فرمانده با لیموناد و بیسکویت از من پذیرایی کرد. بیراه نگفته باشم، حقوق بازنشستگی به او مجال می داد تا زندگی آبرومندی به هم بزند، اما ولخرجی نکند. پرسش های ابلهانه ای از من کرد که کودکان را از شنیدن آن گریزی نیست. داری بزرگ میشی ها؟ مدرسه میدی؟ تعطیلات خوش میگذره؟ بابا رو بیشتر دوست داری یا مامانو؟ مامانم رو خیلی دوست دارم. بابام مهندسه. تو دریای شمال توی پالایشگاه نفت کار میکنه. فرمانده توی آشپزخانه از من پذیرایی میکرد. خودش آنجا غذا میخورد. پرسید: بازم بیسکویت میخوای؟ گفتم نه، نم کشیدن، دوست ندارم. مکسی کرد، سری تکان داد و گفت: بهتره به مادرت نگی که چه پاسخی من دادی. دیدارهامان ادامه پیدا کرد. فرمانده در برابر دیدگان ستایش آمیز من از جنگاوری هایش سخن می گفت. با گذشت هفته ها این داستان ها رنگ و لعاب بیشتری به خود می گرفت. فرمانده در همه دریاها و در تمام نبردها رزم کرده بود و اولین کسی به شمار می رفت که با شمشیر پوست سر سرخپوستان را قلفتی کنده بود. فاتح کارزار وردان، همدست و همکار لاموریسیر و پیشقراول سپاه ناپلئون در لشکرکشی به مصر محسوب می شد. من فرمانده را با تمام وجود می ستودم. این ستایش 2 سال دیگر هم دوام داشت تا آنکه 10 ساله شدم. فرمانده بی خودی سعی کرده بود ماجراهای زندگیش را با سن و سال من منطبق کند. دیگر دستش را خوانده بودم. همان روندی را در پیش گرفته بود که داستانهای مصور آبکی در مورد خردسالان انجام می دهند. داشتم داستانهای الکساندر دوما را می خواندم. فرمانده دودل بود که آیا خود را به عنوان 5 تفنگدار به ماجرا وصل کند یا نه. خندان و با غرور گفت: شمشیر بازان ملکه. یادم اومد که یه بار و من با سنگدلی ناآگاهانم او را چزاندم و گفتم: همون داستان دارتانیان رو بگید بهتره. فرمانده آه کشید و بادش خوابید و آرام گفت: این داستان مال زمان دیگه ایه. قصه‌گوی خوبی بود. از این رو به داستانهایش ایراد نمی گرفتم، همچنان که در 5 سالگی با آن که پی برده بودم بابا نوئل از بیخوبون درومین است که کفشایم را جفت میکردم و جلوی شومینه میگذاشتم و پیش پدر و مادرم آیین را پاکیزه به جا میآوردم. به مرور که قد میکشیدم شمشیر روی دیوار هم آب میرفت. وقتی 12 ساله شدم داستانهای فرمانده‌ام پر و پوشال ریخته تر میشد. تا اینکه محدود شد به فتوحات واقعیش که همه آنها هم کم و بیش تکراری بودند. فاصله بین دیدارا بیشتر می شد و من دیگر ترجیح می دادم با دوستانم سر کنم. با وجود این هر از گاهی پیشش می رفتم تا خاطرات یا در واقع مهملات او را گوش دهم. چرا؟ چون حس می کردم رازی در زندگی او هست که آن شمشیر نمی گذارد ازش سر در بیاورم. مادرم دو روزی از پیشم می رفت تا از مادر بزرگ بیمارم پرستاری کند. گفتم که خاطر جمع باشد. معلومه که می تونم برای خودم خوراک بپزم. زهی خیال باطل. ادامه دادم، فراموش نمی کنم شیر گازو ببندم و در و شب قفل کنم. باشه. و تأکید کردم، می دونم تا نیمه شب توی رخت خواب کتاب نمی خونم. در نهایت مادرم گفت، اگه بازم مشکلی پیش اومد، هرچند کوچیک درنگ نکن و با فرمانده پیر سلام مشورت کن. مبادا اونو که اینقدر با تو مهربون بوده فراموش کنی. سر تکان دادم، ولی ندانستم که منظور مادرم از مهربانی فرمانده چه بود. فرمانده گفت، حالا که تنهاییم میخوام رازی رو برات بازگو کنم. با دیدن لب و لوچه آویزان و شکاکم لبخندی زد و گفت، دیگه قضیه پوسکندن سرپوستا یا آجودان ناپلئون بودن و شمشیر از نیام کشیدن نیست، بلکه رازی جانانه در میونه که تا یه رو به دیگه اگه نترسی در خواهی یافت. گفتم، چی فکر کردی؟ من از هیچی نمی ترسم. گفت، خوب عالیه. چرا قومم رو بر می دارم و با هم به جنگل میریم. یه ساعتی طول می کشه. خودتو خوب بپوشم. پس از پیمودن 5 کیلومتر راز گشوده شد. یک قالونک در دل جنگل، ولی درون آن من نوجوان را حسابی به هیجان آورد. یک هیمه‌سوز بزرگ، صندوق ویژه خاربار، چمدان میخکوبی شده و یک میز کتوکلفت و بلند از چوب بلوط. پرسید، خوشت میاد؟ با شعف گفتم، خیلی زیاد. گفت، چه خوب. بیرون رفت و شنیدم که قفل سنگینی را توی سوراخ در پیچاند و چفت کرد. گفتم، هی، داری چیکار میکنی؟ پوزخندی زد و گفت، تو رو زندونی میکنم کوچولوی نادون. خیلی وقته که میخوام ادبت کنم. برو جک نمک نشناس. میتونی تقلا کنی و از این پنجره بیرون بپری. البته کمی بلنده. از من نشنیده بگیر. توی جنگل، بدون چراغ، با گرگا. با خشم گفتم، گرگا؟ گفت، نیم وجبیه کودن. باورت نمیشه؟ قبلا به تو نگفتن که این جنگل گرگ داره؟ در همین زمان، انگار برای تایید گفتهش صدای زوزه کشتار گرگی از دوردست به گوش رسید. خندید و دستایش را به هم مالید و گفت، من این گرگو میشناسم. اغلب این دورو برا پرسه میزنه. شب که برسه خودم را از معرکه به در میبرم. مهمون داری پسر جون. داد و هوار را انداختم. بعدش هم زدم زیر گریه. میز را کشیدم تا پای پنجره بلند. نور چراغ قوه را دیگر نمی شد دید. باید برای روشنایی چیزی پیدا می کردم. آه، لامپای نفتی، کبریتای کنار شومینه. صبح زود وقتی بیدار شدم دیدم رویم ملافه‌ای کشیده شده. بعدش فرمانده را دیدم که از پشت نیمکت زل زده بود به من. خواستم دب دلیم را سرش خالی کنم، ولی خیلی خوب خوابیده بودم. انگار در آب و هوای جنگل غوطه خورده و تن شسته بودم. گفت از پنجره بیرون نپریدی؟ داستان گرگو باور کردی؟ با اخم گفتم گرگ اومد، گرید و با پنجهاش در و خراشید. فرمانده لبخندی زد و سر جایش تکانی خورد و گفت سگ ولگرد حضور منو احساس میکنه، میدونه که من همیشه دو ستای استخون براش دارم. باش، از پنجره بیرون نپریدی اما چراغ رو روشن کردی، دوتا تخمر نیمرو کردی، ولی یادت رفت ظرف غذاتو بشوری و مثل فرشته ها تخت گرفتی لالایی کردی. ازت راضیم. گفتم حالا میشه بگی تمام این ماجرا برای چی بود؟ گفت من برون بودم با داستانهام شهامت و شجاعت رو در تو بر بیانگیزم. دیشب خواستم دستاورد کارم رو ارزیابی کنم. گفتم خب آخرش که چی بشه؟ گفت برای درک اون هنوز کمی جوان هستی. تا یکی دو سال دیگه بسته به اون که تا چه اندازه دانا و پختشی خواهی فهمید. بازم قصه دیگه ای سرهم کردید ولی من تا دو سال دیگه صبر نمی کنم. با لحنی اندوهی نفزود نه، این بار داستان واقعیه. اما با لحنی سرخوشانه ادامه داد بپذیر که بعدها این شب ویژه را به یاد خواهی آورد. سال بعد هنوز چمدان ها رو خالی نکرده بودیم که مادرم گفت یادت نره به فرمانده پیرسری بزنی. به دیدنش رفتم. تا مرا دید گل از گلش شکفت و گفت به به چه بزرگ شدی، برای خودت مردی شدی. با لحنی نیمه شوخ پرسیدم آیا اونقدر بزرگ شدم که بتونم داستان واقعیتون رو بشنوم؟ داستان خوشایندی نیست و برای فهم اون سن شناسنامه‌ای مهم نیست. فکر میکنی به آمادگی لازم رسیدی؟ به گمونم بله. سری تکان داد و گفت شاید. بعد غرق در افکارش شد و در حالی که به من خیره شده بود گفت از خودت میپرسم، آیا داستانهای کهن میتونه برای پسر بچه ای از نسل تو جالب باشه؟ من آدم خیال بافی هستم. از همون روز اول که دیدمت به خودم گفتم صبر کن. برخاست، کشوی را گشود و با یک عکس برگشت. عکس دختری بود به سن و سال من، با رخساری ظریف و ملاحتی روحنواز. ولی به جز اینها به نظرم آمد که حاله‌ای ماورالطبیعه او را در بر گرفته. آیا میبایست احساسم را به فرمانده ابراز کنم؟ فرمانده آهی کشید و گفت هنوز اونو ندیدم. این عکس تازگی ها از طریق یک دوست به دستم رسیده. پرسیدم او کیه؟ دخترم. اسمش چیه؟ ماری. با شنیدن نام ماری فوراً این چکامه ورلن را که تازگی خوانده بودم برایش زمزمه کردم. این همه چه به روزم می آورد؟ چرا که از برای من مترنم است هنوز. نام این چنین زیبا، نجیب، لطیف و گوش نواز. و بند دوم زبان حال من بود. ماری. فرمانده پیر یک بار دیگر مرا سر ذوق آورده بود. روزی عمو آگوستین به خانمان آمد. برای کاری به این حوالی آمده بود. پیشنهاد کرد همراهش بروم. زمانی که برای سر و سامان دادن به کارش رفت، من هم بخت را یار شمردم، به نمایشگاه محلی رفتم، تا با نقاشان آنجا آشنا شدم. با حواس پرتی داشتم از دو تالار باقی مانده بازدید می کردم که ناگهان قلبم به تپش افتاد. روی دیوار وسط قابی تیره از چوب طلایی ماری آنجا بود. نزدیک شدم و خواندم. تک چهره ویولین. پس در واقع دختری در کار نبود، بلکه عکسی از یک تابلو رو دیده بودم. آن حالت فراواقعی که در عکس دیده بودم به همین دلیل بود. از شرمساری می لرزیدم. شاید به این خاطر که تصور میکردم فرمانده بازم مرا بازیچه قرار داده، یا اینکه نخستین خاطره زندگیم را پایمال کرده بود. موقع برگشتن عمو از سکوتم تعجب کرد. عکس ویولین را که از موزه خریده بودم در دست داشتم. وقتی رسیدیم از پنجره ها دیدم که خانه فرمانده خاموش است. زود میخوابید. پشت برگه مقوایی نوشتم پاپا با درود از طرف دخترت ماری ویولین، و از زیر در آن را به درون خانه انداختم. وقتی بیدار شدم از کاری که کردم پشیمان بودم. واپس این دعوت پیرمردی دیوانه برای نگه داشتن من این ترفند بود. شاید هنوز بیدار نشده باشد و بتوانم برگه را بردارم. هرچه زنگ زدم و بردر کوبیدم فایده ای نداشت. برگه ناپدید شده بود. فرمانده نه توی آشپزخانه بود، نه توی اتاق. یگو توی سرسرا چشمم به او افتاد. روی زمین افتاده بود. اولین فکری که به سرم زد آن بود که عکسی که مرا متهم می‌کرد بردارم، آن عکس را توی کشو بالای عکسی دیگر و چند تا باسمه از عکس‌های مختلف پیدا کردم. عکس‌هایی از داوود نبی، آنتینوس، تندیس‌های یونان باستان، نوجوانان نقاشی شده به شیوه کلاسیک، و در میان آنها یکی دو عکس هم از خودم بود. همه آنها را زیر کاپشنم پنهان کردم تا نابودشان کنم. بعد رفتم سراغ شمشیر و آن را از روی دیوار برداشتم و با چشمانی بهت زده به فرمانده پیر نگاه کردم که زیر انبوهی از خرده رازها به خوابی ابدی رفته بود. او که نخستین و واپسین پدیده ستودنی زندگیم بود.